و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما از محمود عباس خواست برای استقرار صلح پایدار در منطقه با او همکاری کند. انفجار در بغداد موجب کشته شدن 4 نفر شد. نخست وزیر عراق خواستار تدوین یک متمم قانون اساسی عراق شد. نخستین لحظات بامدادی پنج شنبه سوم بهمن ماه 1387 برابر با 22 ژانویه سال 2009 میلادی را پشت سر می‌گذارید. صبح شما بخیر یا بامدادتون بخیر. من الهی روانشاد در این مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستم و تنها نیستم که بسیاری از همکارانم هم من و هم شما را در این مجله یک ساعته همراهی خواهند کرد که در صدر فهرست نام اونها همکارم حسین قویمی قرار دارد که با تازه ترین خبرها در استودیوی رادیو فرداست. خبرها را بشنویم تا بازگردیم به این که چه ها برایتان در این مجله نیمه شب تدارک دیده ایم. آقای قویمی بگوشیم تا خبرها را در این بامداد پنجشنبه دلگشا بشنویم.
بامداد دلگشا چرا؟ دلگشا
چه چیز دلگشاتر از این که فردا برای مردم ایران حداقل جمعه و روز تعطیل خواهد بود و مسلماً هر غمی را امروز میتونن تحمل کنن به ذوق داشتن روز تعطیل جمعه.
بله، ما که جمعه ها هم کار میکنیم، اما دلگشا شدن ما همین است که با شنوندگان گرامی در ارتباط مستقیم باشیم
در تمامی ساعات شبانه روز.
دقیقاً. و در اینجا اجازه میخواهم که خبرها را به آگاهی شنوندگان گرامی برسانم. در اولین روز کار خود، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواست این اطمینان را به او بدهد که آماده همکاری برای استقرار صلحی پایدار در خاورمیانه است. به گفته رابرت گیت، سخنگوی کاخ سفید، آقای اوباما روز چهارشنبه با رهبران فلسطینی، اسرائیل، مصر و اردن تلفنی گفتگو کرده است. باراک اوباما همچنین امروز گفت دوره شفافیت تازه‌ای آغاز شده است. رئیس جمهوری آمریکا با صدور دستوری مقررات تازه‌ای درباره لابیگری را در دولت وضع کرد که بر اساس آن گرفتن هر گونه هدیه از سوی اعضای دولت ممنوع خواهد بود. آقای اوباما گفت:
For a long time now there's been too much secrecy in this city. The old rules said that if there was a defensible argument for not disclosing something to the American people.
آقای اوباما گفت در این شهر مدت زیادی پنهانکاری بسیار شده است و اصلی کهن میگوید اگر دلیلی قابل دفاع برای آشکار کردن چیزی وجود نداشته باشد نبایستی آشکار شود. این دوره اکنون به پایان رسیده است. آقای اوباما در ادامه سخنان خود گفت از امروز هر بخش و آژانسی باید بداند که این دولت در کنار کسانی است که در تلاشند به طور شفاف اطلاعات را در اختیار افکار عمومی بگذارند. در خبر دیگر، در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شمال بغداد 4 تن کشته و حدود 10 نفر مجروح شدند. پلیس عراق میگوید هدف این انفجار در واقع خودروی زیاد الانی، یکی از استادان دانشگاه و از اعضای فراکسیون عرب‌های سنی در پارلمان عراق بوده است. این انفجار زمانی روی داد که آقای الانی دانشگاه اسلامی در محله عظیمیه را ترک می‌کرد. دانشگاهیان، پزشکان، سیاستمداران و اغلب روزنامه‌نگاران به دلیل نزدیکی با گروه‌های مذهبی و احزاب سیاسی اغلب هدف حملات انفجاری شورشیان قرار می‌گیرند. و در خبری دیگر، نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه خواستار تدوین یک متمم قانون اساسی با هدف تقویت نقش دولت مرکزی در عراق شد. نخست وزیر عراق در دیدار امروز خود با رهبران عشایر عراقی در شهر نجف گفت این تغییر در قانون اساسی برای دفاع از وحدت عراق ضروری است. گفته های نخست وزیر عراق انتقادهایی از سوی شیعیان و کردهای عراق را به دنبال داشته است. شیعیان و کردها نوری المالکی را متهم می کنند که در پی انحصار قدرت در دست خود است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم؟ باراک اوباما تنها ساعتی پس از ادای سوگند ریاست جمهوریش فرمان تعلیق محاکمه زندانیان گوانتانامو را صادر کرد. روابط ایران با آمریکا تنها چالش پیش روی دولت جدید آمریکا نیست، بلکه روابط با روسیه نیز از جمله چالش ها برای دولت باراک اوباماست. احتمال می رود که 6 کشور قدرتمند جهان ماه آینده نشستی را به منظور بررسی پرونده هسته‌ای ایران برگزار کنند. باراک اوباما در نخستین سخنرانی خود پس از مراسم ادای سوگند خطاب به کشورهای اسلامی گفت آمریکا آماده است و بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک با آنها همکاری کند. در این باره نظر یک صاحب نظر را جویا شده ایم. برادران علایی پزشکان سرشناس در امر مبارزه با HIV و AIDS به رغم درخواست‌های جامعه بین الملل برای آزادیشان به 6 و 3 سال زندان محکوم شدند. و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، همه اینها در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. باراک اوباما چند ساعت پس از انجام مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری آمریکا فرمان تعلیق محاکمه تروریست‌های زندانی در گوانتانامو را صادر کرد. در این فرمان از دادستان‌های نظامی خواسته شده است که کلیه محاکمه‌ها به مدت 120 روز به حال تعلیق درآورده شوند تا روند این گونه دادرسی‌ها مورد بازبینی قرار گیرد. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن و پیامدهای این فرمان باراک اوباما.
فرمان پرزیدنت اوباما در آستانه محاکمه عمر خدر یک شهروند جوان کانادایی به اتهام قتل یک سرباز آمریکایی صادر شد. صدور این فرمان را که ساعاتی پس از به دست گرفتن مسئولیت‌های ریاست جمهوری آمریکا توسط آقای اوباما توشیح شد، باید در راستای انجام وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور جدید تلقی کرد. پرزیدنت اوباما در نخستین سخنرانی خود پس از ادای سوگند ریاست جمهوری، اصول فلسفی سیاست دولتش و از آن جمله تصمیم بر بستن زندان گوانتانامو در کوبا را روشن ساخت. در اشاره به تروریسم جهانی آقای اوباما گفت، ایالات متحده با خطرهای بزرگی روبروست، ولی حتی در چنین شرایطی ملت برای لحظه‌ای نیز نباید ایدئال‌ها و آرمان‌های خود را فراموش کند.
Our founding fathers, faced with perils that we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations. Those ideals still light the world, and we will not give them up for expedience sake.
رئیس جمهور آمریکا گفت پدران ما با مخاطراتی مواجه بودند که تصورش برای ما دشوار است. آنها منشوری را تدوین کردند که تضمین کننده اجرای قانون و حقوق مردمان شد، منشوری که با خون نسل‌ها انبساط یافته است. این ایدئال‌ها همچنان جهان را روشنایی می‌بخشد و ما این ارزش‌ها را فدای مقتضیات نخواهیم کرد. بازداشتگاه گوانتانامو که در بخشی از جزیره کوبا قرار دارد، پس از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به وجود آمد و بیشتر افرادی که به همکاری با القاعده و اعمال تروریستی متهم هستند در این بازداشتگاه نگهداری و در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. در حال حاضر 248 متهم در گوانتانامو زندانی‌اند. 21 نفر از این متهمان و از جمله 5 تن که به شرکت مستقیم در عملیات تروریستی 11 سپتامبر متهم هستند، در انتظار رأی دادگاه به سر می‌برند که احتمالاً با حکم اعدام روبرو خواهند شد. گفتنی است که 50 تن از زندانیان گوانتانامو از اتهام‌های وارد تبرئه شدند، ولی از بیم انتقام نمی‌توانند به کشورهای خود بازگردند. پرزیدنت اوباما بر آن است که هرچه زودتر بازداشتگاه گوانتانامو را برچیند، ولی این پرسش همچنان باقی است که با بیش از 200 زندانی موجود چه باید کرد. از همین روز که فرمان رئیس جمهور جدید آمریکا برای تعلیق محاکمه‌های زندانیان به مدت 120 روز فرصتی فراهم می‌آورد که سیستم کمیسیون نظامی و امکان حقوقی برای محاکمه تروریست‌ها در دادگاه‌های غیر نظامی مورد بررسی قرار گیرد. شتاب و فوریتی که رئیس جمهور جدید آمریکا در این زمینه نشان داد، مؤید تصمیم وی بر ارائه چهره انسانی آمریکا و اعمال سیاست‌های نوینی در برخورد با مسائل جهانی است. پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود پس از ادای سوگند ریاست جمهوری گفت ظرفیت ما هیچ گونه کاستی نیافته است، ولی زمان حفظ منافع کوچک و تصمیم‌های نامطبوع سپری شده است. از امروز باید خود را تکانی بدهیم، گرد زمانه از تن بزداییم و کار دوباره سازی آمریکا را آغاز کنیم.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. و اما روابط با روسیه یکی از چالش‌های پیش روی باراک اوباما، رئیس جمهوری جدید آمریکا به شمار می‌رود. در این باره گزارشی داریم از آنا رایسکا، خبرنگار رادیو فردا در کیف در اوکراین.
در روسیه امروز مردم بیشتر به مسائل داخلی و کمتر به اتفاقات دنیا توجه دارند. همچنین تبلیغات ضد امریکایی در رسانه‌های روسیه در چند سال گذشته مردم را نسبت به امریکا مشکوک کرده است. با وجود این نظرسنجی ها نشان می دهند که 70% مردم روسیه انتخابات در امریکا را پیگیری می کردند و اکثریت امیدوارند رئیس جمهور جدید روابط میان روسیه و امریکا را بهبود بخشد. روشن فکران و دانشجویان بیشتر از همه به اوباما علاقه مند هستند. در میان دولت مردان روسیه دو دیدگاه نسبت به سیاست آینده اوباما به چشم خورد. نگفته نماند که در طول تاریخ معاصر دوره حکومت جمهوری خواهان برای اتحاد شوروی و روسیه همواره بهتر بوده است. البته به استثناء دوره جورج بوش دوم که در طی آن روابط روسیه و آمریکا به خصوص پس از جنگ میان روسیه و گرجستان در ماه اوت 2008 به شدت تخریب شد. اکنون بوش رفت اما پوتین باقی مانده و هنوز در سیاست روسیه نقش تعیین کننده ایفا میکند. پوتین و اوباما متعلق به دو نسل متفاوت سیاست مداران دنیا هستند و به این به نظر میرسد بتوانند با هم به تفاهم کامل برسند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجی روسیه یادآور شد که اوباما تغییرات در همه زمینه ها را وعده داده بود و ابراز امیدواری کرد که یکی از این تغییرات بهبودی در روابط با روسیه باشد. او نیز از دیدار مدودو با اوباما در آینده نزدیک خبر داد. البته برای اینکه روابط میان دو کشور بهبود شود باید دولت جدید آمریکا برخی اولویت های سیاست بوش و از همه مهمتر حمایت از عضویت اوکراین و گرجستان در پیمان اتلانتیک شمالی و استقرار سیستم ضد موشکی در اروپای شرقی را مورد بازبینی قرار دهد. بیشتر کارشناسان امور سیاسی معتقدند روسیه جز اولویت های سیاست خارجی اوباما نیست، اما اگر روسیه در روابط با آمریکا حسن نیت نشان بدهد روابط میان دو کشور مسلماً بهتر می شود. در این حال در اوکراین هم مردم عادی و هم دولت مردان از آمدن اوباما خوشنودند. اوکراینی ها امیدوارند با آمدن رئیس جمهور جدید نه تنها روابط آمریکا با اوکراین بیش از پیش گسترش یابد، بلکه روابط میان اوکراین و روسیه نیز با میانجیگری آمریکا بهتر شود. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
همزمان با آغاز به کار باراک اوباما در مقام ریاست جمهوری آمریکا، بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، احتمال دارد که 6 کشور قدرتمند جهان ماه آینده برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران تشکیل جلسه دهند و نیما تمدان از رادیو فردا گزارشی دارد در این زمینه.
به گفته سفیر روسیه در بریتانیا، 6 کشور قدرتمند جهان احتمالاً ماه آینده میلادی نشستی برای بحث درباره پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت. یوری فدوتوف روز چهارشنبه در لندن به خبرنگاران گفت مدیران سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه در 6 کشور درگیر پرونده اتمی ایران قرار گذاشتند که در ابتدای ماه فوریه، یعنی کمتر از 2 هفته دیگر، در برلین جلسه‌ای برای بررسی پرونده اتمی جمهوری اسلامی داشته باشند. در صورتی که این جلسه مورد نظر سفیر روسیه در بریتانیا در موعد مقرر در برلین برگزار شود، نه تنها نخستین جلسه 6 کشور قدرتمند جهان در سال جدید میلادی است، بلکه نخستین نشست آنها در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما خواهد بود. کشورهای غربی از ادامه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی نگرانند و آن را تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌دانند. اما مقام‌های ایران با رد چنین اتهامی می‌گویند هدف از ادامه فعالیت‌های هسته‌ایشان استفاده صلح‌آمیز و به ویژه تولید برق است. با این حال 6 کشور قدرتمند جهان یعنی روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و آمریکا تا کنون برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به دست کشیدن از برنامه‌های اتمی‌اش و بازگشت به میز مذاکرات چند بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های تحریمی علیه تهران صادر کردند. تحریم هایی که تا به حال جمهوری اسلامی به آنها اهمیتی نداده است. روزنامه فرانسوی لوموند این هفته گزارش داد پاریس و لندن هدایت تلاش هایی را در درون اتحادیه اروپا به عهده دارند برای تشدید تحریم ها علیه ایران. اما موفقیت چندانی تا کنون نصیبشان نشده است. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشاپیش ورودش به کاخ سفید گفته بود برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مشوق‌هایی برای تهران در نظر دارد و همزمان اگر مقام‌های ایران به این مشوق‌ها روی خوش نشان ندهند او تحریم‌های شدیدتری را در نظر خواهد گرفت. آقای اوباما همچنین از آمادگیش برای ارتباط مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی خبر داده بود، موضوعی که ساکن پیشین کاخ سفید با قاطعیت آن را رد می‌کرد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است نمی‌تواند تاریخ دقیق نشست نمایندگان 6 کشور قدرتمند جهان برای بررسی پرونده اتمی ایران را تایید کند، اما گفته که مدیران سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه در این 6 کشور معمولاً جلسات منظمی برای صحبت درباره ایران برگزار می‌کنند.
خبرگزاری رویترز احتمال می‌دهد که 6 کشور قدرتمند جهان ماه آینده برای بررسی پرونده اتمی ایران تشکیل جلسه بدهند. نیما تمدن بود از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام نه 15 دقیقه
ساعت 10 شب
درود.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.
رادیو فردا.
سخنرانی پرزیدنت اوباما پس از مراسم تحلیف و ادای سوگند که روز سه‌شنبه صورت گرفت حاوی نکات مهمی به ویژه درباره ایران بود. رئیس جمهوری جدید آمریکا در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس قوه مجریه و خطاب به کشورهای اسلامی گفت آمریکا آماده است تا بر اساس تفاهم، احترام متقابل و منافع مشترک با این کشورها همکاری داشته باشد. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن در گفتگو با جعفر مدنی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا، پرسیده است که رئیس جمهوری جدید تا چه حد میتواند در حل مشکلات داخلی و خارجی آمریکا موفق شود. جعفر مدنی:
با این انتخاب یک مسئله بزرگ، مسئله بحران اعتمادی که به وجود آمده بود بین مردم و حکومت در آمریکا بر اثر جنگ عراق، بر اثر طولانی شدن این جنگ و همطور مسئله افغانستان و از یه سلسله مسائل دیگه، سبب شده بود که اکثریت مردم آمریکا اعتمادشون رو به دولت بوش از دست بدن و این جمعیت بی سابقه ای که در مراسم ادای سوگند شرکت کردند و شور و هیجانی که نشون میدادند در واقع نشانه این بود که این مشکل اعتماد، این بحران اعتماد که ایجاد شده بود بین جامعه و دولت، این رو از سر گذروندن. اما در مورد چالش هایی که اوباما با اون روبرو هست و این که چقدر امید هست به اون که بتواند این بحران ها رو حل بکنه، میدونیم که این چالش ها در داخل آمریکا بسیار است، در خارج هم در هر گوشه از دنیا بحران های بزرگی در مقابل آمریکا قرار داره، در خاورمیانه، در مورد فلسطین و اسرائیل، در روابط با روسیه بر سر سپر موشکی، در مورد بحران بسیار خطرناک هند و پاکستان که هر دو سلاح اتمی دارند، در مورد پروژه اتمی ایران، در عراق، در افغانستان، در کره شمالی. اینها همه مسائلی است که در مقابل دولت جدید وجود داره. توانایی های آمریکا هم محدودیت های خودش رو داره و ایشون اشاره کرده است که آمریکا نمیتواند در هر موردی، در مورد مسائل مختلف جهانی، اراده خودش رو یا راه حل های خودش رو به سایر کشورها و به طرفهای درگیر بقبولونه و دانستن این موضوع و اعتراف به این موضوع البته نشان می‌دهد که آگاهی زیادی در این زمینه وجود داره و تجربیات تیمی که در اطراف او هستن بسیار دارد استفاده می‌کنه.
آقای مدنی، در سخنرانی پس از ادای سوگند پرزیدنت اوباما خطاب به کشورهای اسلامی که به نظر من منظور ایشون بیشتر ایران بود گفت آمریکا آماده است با این کشورها بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک راهی رو برگزیند که راهی به سوی جلو و پیشرفت باشه. درک شما از این مطلب چیست؟
همطور که اشاره کردید پیامی بود مستقیما در مورد ایران و اشارش این بود و تازگی داشت که ما از این به بعد روابطمون بر اساس تفاهم متقابل، اعتماد متقابل و منافع مشترک، بدون تردید با استقبال روبرو شده است در کشورهای اسلامی. به اعتقاد من قدم اول برداشته شده، ولی در مورد ایران اشاره کرده است و ضمن اینکه آماده است بدون قید و شرط و بدون پیش شرط با ایران، با دولت ایران وارد مذاکره بشه، تاکید کرده است که ایران بایستی که غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه. آقای اوباما همزمان با گفتن این انتظار داره که دولت ایران پروژه اتمی خودش رو رها بکنه، در واقع مشروط کرده است این رو به اینکه دولت ایران دست از حمایت از سازمان‌هایی که دولت آمریکا اونها رو تروریستی اعلام کرده اونها برداره. بنابراین گرچه پیش شرطی وجود نداره برای آغاز مذاکرات و تقریبا نظر بر این استش که مذاکرات در سطح پایین شروع خواهد شد، قدم بعدی این خواهد بود که منتظر بشن و ببینن که آیا از این مذاکرات که در سطح پایین تری، نه در سطح ریاست جمهوری و یا حتی وزرای خارجه، به نتیجه خواهد رسید یا نه. اگر به نتیجه رسید، البته مذاکرات در سطوح بالاتر انجام میشه و ممکن است همونطور که خانم کلینتون اشاره کرد، مذاکرات حتی در سطح ریاست جمهوری انجام بشه. بنابراین بستگی داره به عکس‌العمل دولت ایران. بنابراین در این زمینه این تضاد وجود داره. جمهوری اسلامی اصولا از هر نوع ارتباطی با آمریکا یک نگرانی‌هایی داره و اینکه پای آمریکاییان باز بشه به ایران نگرانی داره، این بارها و بارها اشاره کردن. ولی مهم این استش که دیده بشود که آیا جمهوری اسلامی خودش رو ملزم خواهد دید، ناچار خواهد دید به این که شرایطی رو که آمریکا امروز پیشنهاد میکنه، اینا نه به عنوان پیش شرط بلکه به هر حال خواستایی است که آمریکا داره، و این نتیجه البته ظرف چند ماه بایستی که روشن بشه.
جعفر مدنی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا، به این سوال که رئیس جمهوری جدید تا چه حد میتواند در حل مشکلات داخلی و خارجی آمریکا موفق شود، پاسخ میداد و با همکارم نادره وکیلی گفتگو می کرد. و ما کامیار و آرش علایی، دو پزشک شناخته شده که در زمینه مبارزه با بیماری ایدز فعالیت می کردند، به جرم براندازی نرم مجموعاً به 9 سال زندان محکوم شدند. احکام زندان این دو برادر در حالی صادر شده است که گزارش ها حاکی از افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش می دهد.
بازداشت آرش و کامیار علایی در حدود 6 ماه پیش و احکام زندانی که برای آنها به جرم تلاش برای براندازی نرم صادر شده، باعث نگرانی مدافعین حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در ایران شده است. خانواده و نزدیکان برادران علایی میگویند که آرش و کامیار بیگناه هستند. مادر برادران علایی ابراز نگرانی کرده که از 2 فرزند او تحت شکنجه اعتراف گرفته شود. برادران علایی در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس HIV و بیماری ایدز در ایران فعالیت می کردند و تلاش‌های آنها در سطح جهان شناخته شده است. برخورد قضایی با این دو برادر نمونه ایست از افزایش فشارهای دولت ایران بر فعالان جامعه مدنی، به خصوص کسانی که به نوعی با آمریکا در ارتباط هستند. برادران علایی در کنفرانس‌های بین‌المللی ایدز در آمریکا و دیگر کشورهای جهان شرکت می کردند و کامیار علایی هم در حال تحصیل در یکی از مؤسسات بهداشتی در نیویورک بود. جو ایمان از بخش HIV ایدز سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که برخورد با این دو برادر نمونه ایست از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. عبدالفتاح سلطانی از مدافعان شناخته شده حقوق بشر در ایران و از پایه‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر میگوید که دولت ایران قصد دارد پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری در جامعه ایجاد رعب و وحشت کند.
این عناوین را که اتخاذ میکنن قصدشون این است که واژه‌هایی به کار ببرن که هیچ معنی قانونی نداره، ولی میتونه افکار عمومی رو به نحوی فریب بدن که اگر خواستن برخورد کنن با نهادهای مدنی، توجیهی برای خودشون درست کرده باشن.
در سالهای گذشته در ایران بسیاری از روشنفکران، منتقدان و فعالان حقوق بشر با اتهامات امنیتی مواجه شدند. مقامات ایرانی برخی را هم به همکاری با آمریکا برای ایجاد انقلاب مخملی در ایران متهم کردند. در سال 2007 میلادی 2 پژوهشگر نامدار ایرانی آمریکایی به اتهام براندازی نرم چندین ماه را در تهران زندانی شدند. یک سال پیش از آن هم یک فیلسوف برجسته ایرانی کانادایی با اتهامات مشابهی روانه زندان شد. گروه‌های مدافع حقوق بشر این اتهامات را بی اساس دانستند. حکم زندان برادران علایی هم برای بسیاری از ناظران یادآور آن موارد است. مرتضی سمیاری از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت میگوید که مطرح شدن اتهام براندازی نرم نشانه ای از نگرانی دولت ایران.
این برخوردهایی که با آقایون میشود، این برخوردهایی که با دانشجوان میشود، با زنان ما میشود، همه اینها در حساب کودتای مخملی و یا حتی انقلابهای براندازانه نرم مطرح میشود، قاعدتا هیچ کدوم اینها همه جریانهای دموکراتیک ایران رو باید هوشیار بکنند که اونها رو در یک فکری نندازد که نتیجه اون باشد که اونها انفعال پیدا بکنند. در واقع این حقوق جریان نشون داده که با برخوردهای با مخالفت با برخوردهای صنفی تضعیف بودن خودش و ضعف خودش در مدیریت کشور رو نشون میده.
عبدالفتاح سلطانی هم معتقد است که جناح تندرو در ایران مستأصل شده است.
معتقد از طریق النصر بالرعب باید با ایجاد رعب و وحشت نهادهای مدنی را از فعالیتشون جلوگیری بکنه و نگذاره تشکل‌ها، احزاب، مدافعین حقوق بشر در یک فضای بازی با مردم صحبت بکنن. از این طریق سعی میکنه که بتونه در یک فضای بسته‌ای به نحوی انتخابات دوره دهم رئیس جمهوری رو ببره و سعی کنه احمد نژاد را برنده انتخابات اعلام کنه.
حکم زندان برادران علایی در حالی صادر می شود که موارد نقض حقوق بشر در ایران در هفته های اخیر افزایش یافته است. حدود یک ماه پیش دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به دستور مقامات قضایی در تهران بسته شد. چند روز بعد از آن روزنامه کارگزاران تعطیل شد و در همان روزها هم دو مرد در مشهد سنگسار شدند. در هفته‌های گذشته شماری از بهائیان و نیز دراویش گنابادی در تهران و کیش بازداشت شدند. فشارها بر فعالین دانشجویی در دانشگاه شیراز و چند شهر دیگر ایران نیز افزایش یافته است. روز گذشته دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجوی اصلاح طلب ایران، با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که دولت ایران تصمیم گرفته است تمامی فعالیت‌های منتقدانه را در دانشگاه‌های ایران حذف کند. هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید که مقامات ایرانی از بحران غزه برای افزایش فشارها بر منتقدین استفاده کردند. وی افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران را دهنکجی مقامات ایرانی به قطعنامه اخیر سازمان ملل می‌داند که در آن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده بود.
به جای اینکه دولت ایران تعاملی کنه و در صدد پاسخگویی بر بیاد و ببینه که چطور میتونه این محکومیت ها رو در سطح جهانی کمتر کنه، متاسفانه قدرت رو به این افراطیون واگذار کردن که این کارها رو بیشتر از پیش انجام بدن.
بسیاری از ناظران معتقدند که با نزدیک شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری، برخورد با منتقدین، فعالان دانشجویی و مدافعین حقوق بشر در ایران شدت خواهد گرفت.
کامیار و آرش علایی، دو پزشک سرشناس ایرانی، به جرم براندازی نرم جمعاً به 9 سال زندان محکوم شدند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. اجازه بدید که شماره اسمس گیر رادیو فردا رو بار دیگه خدمتتون اعلام کنم. 0-0-420-603-874-150. و اما اگر که میل دارید که با صدای خودتون بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیام بگذارید و نقطه نظرها و دیدگاه هاتونو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. و اما شاید بخواید که برای ما ایمیل بفرستید، بهترین راه سرزدن به وبسایت رادیو فرداست و تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما برای دسترسی هرچه بهتر شما به وبسایت ما hoveizerood.com. hoveizerood.com را اینجوری هجی کنید: H مثل خود هویزه، او ارومیه، وی ورامین، ای استهبان، آی ایران شهر، زد زابل، ای استهبان، اچ هویزه، آر رام هرمز، او ارومیه، او ارومیه دوباره و دی دامغان. به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. ما رو ترک نکنید که در یک چشم به هم زدن با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم. اگر همین حالا با صدای همین تیک تیک ساعت ما از خواب بیدار شده اید، یا یعنی اینکه تازه به خانه رسیده اید و همراه ما شده اید، به شما خوش آمد میگوییم. اما اگر از جمله شنوندگان وفادار ما هستید که از آغاز مجله لحظه ای ترک ما نکرده اید، چه میتوانیم بگوییم جز اینکه از همراهیتان سپاسگزاریم. این بخش مجله نیمه شب به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا و همچنین خبرها اختصاص دارد و بشنویم خبرها رو بار دیگر از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، در اولین روز کار خود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواست این اطمینان را به او بدهد که آماده همکاری برای استقرار صلحی پایدار در خاورمیانه است. به گفته رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید، آقای اوباما روز چهارشنبه با رهبران فلسطینی، اسرائیل، مصر و اردن تلفنی گفتگو کرده است. باراک اوباما همچنین امروز گفت دوره شفافیت تازه‌ای آغاز شده است. رئیس جمهوری آمریکا با صدور دستوری مقررات تازه‌ای درباره لابیگری در دولت را وضع کرد که بر اساس آن گرفتن هر گونه هدیه از سوی اعضای دولت ممنوع خواهد بود. آقای اوباما گفت:
For a long time now there's been too much secrecy in this city. The old rules said that if there was a defensible argument for not disclosing something to the American people.
آقای اوباما گفت در این شهر مدت زیادی پنهانکاری بسیار شده است و اصلی کهن میگوید اگر دلیلی قابل دفاع برای آشکار کردن چیزی وجود نداشته باشد نبایستی آشکار شود. این دوره اکنون به پایان رسیده است. آقای اوباما در ادامه سخنان خود گفت از امروز هر بخش و آژانسی باید بداند که این دولت در کنار کسانی است که در تلاشند به طور شفاف اطلاعات را در اختیار افکار عمومی بگذارند. در خبر دیگر، نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه خواستار تدوین یک متمم قانون اساسی با هدف تقویت نقش دولت مرکزی در عراق شد. نخست وزیر عراق در دیدار روز سه‌شنبه خود با رهبران عشایر عراقی در شهر نجف گفت این تغییر در قانون اساسی برای دفاع از وحدت عراق ضروری است. گفته های نخست وزیر عراق انتقادهایی از سوی شیعیان و کردهای عراق را به دنبال داشته است. شیعیان و کردها نوری المالکی را متهم می کنند که در پی انحصار قدرت در دست خیش است. در خبری دیگر، به گفته ادوارد نلبندیان وزیر خارجه ارمنستان، عادی شدن روابط این کشور با ترکیه در حال پیشرفت است. هفته پیش علی باباجان همتای ترک آقای نلبندیان گفته بود که عادی شدن روابط ارمنستان و ترکیه دیگر یک رویا نیست. ترکیه و ارمنستان با یکدیگر روابط دیپلماتیک ندارند و مرزهای مشترک دو کشور بیش از 10 سال است که بسته است. جمهوری ارمنستان و ترکیه بر سر کشتار ارمنی‌ها در جنگ جهانی اول به دست سربازان امپراتوری عثمانی اختلاف‌های عمیقی دارند. در شهریور ماه گذشته اما با دیدار عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به عنوان اولین مقام بلند پایه ترک از ارمنستان، برگ تازه‌ای در روابط دو کشور ورق خورد. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. و اما نوبت می رسد به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من مانیا منصور
در این مجله اقتصادی رادیو فردا با خبرهای زیر
در خدمت شما هستیم.
نگرانی از پیامدهای تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها.
تسریع بودجه ایران در سال آینده خورشیدی.
کاهش تولید و صادرات پسته.
ادامه گسترش بحران مالی جهانی.
دومین همایش بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تأثیر آن بر اقتصاد ایران.
ایرباس‌های زمین‌گیر شده
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران. پیشا پیش آغاز بحث لایحه‌ای هدفمند کردن یارانها در مجلس شورای اسلامی و با انتشار جزئیات بیشتر درباره این لایحه، نگرانی‌های کارشناسان درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای چنین طرحی هرچه بیشتر می‌شود. سایت الف وابسته به احمد توکلی، یکی از اصولگرایان و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، روز دوشنبه در گزارشی نوشت دولت قصد دارد از سال آینده قیمت گازوئیل را 20 برابر، قیمت بنزین را 3 برابر، قیمت گاز طبیعی را نزدیک به 10 برابر و قیمت برق را 5 برابر افزایش دهد. بنابراین گزارش، دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی دو سناریو را برای افزایش قیمت برق و سوخت پیش بینی کرده است. در هر دو سناریو قرار است بهای بنزین از لیتری 100 تومان به 400 تومان برسد. بهای گازوئیل و برق در دو سناریو متفاوت پیش بینی شده است که در سناریوی دوم بیشتر از سناریوی اول است. اما سایت الف می نویسد دولت صرفاً بر اجرای سناریوی دوم تاکید دارد و برای تصویب هرچه سریع‌تر این لایحه به شدت اصرار دارد. حال چنانچه این لایحه تصویب شود، چه شانسی برای دستیابی به اهدافش دارد؟ این پرسش را با دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران در میان گذاشتم. آقای پژویان، این لایحه شانسی داره که عملی بشه؟
موفقیت این بسته سیاستی اصلاح قیمت‌های حاملهای انرژی و یارانه‌ها زمانی به اهداف اصلی ممکن است دست پیدا کند که ما یک بسته سیاستی کامل داشته باشیم که بتواند به خصوص اهرم اصلاح قیمت‌های نسبی استفاده کنه برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد رشد اقتصادی. بدون سیاست‌های مکمله ممکن است که موفقیت این لایحه به اندازه کافی قوی نباشه.
چه اقدام‌های مکملی اونطور که شما میگید باید صورت بگیره تا از ناهنجاری‌های احتمالی جلوگیری بشه؟
مسئله اساسی این است که ما اگر نتوانیم موفق بشویم که هم بخش تولید رو هدایت کنیم به سمت سرمایه گذاری مجدد در جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ایجاد رشد سرمایه گذاری بکنیم، در اون صورت ما موفقیتمون جزئی هست و فقط در سمت مصرف خواهد بود. البته قطعاً موفقیتی در اینجا متوجه اقتصاد خواهد شد، اما زمانی ما به موفقیت لازم دست پیدا می کنیم که بعضی سیاست های دیگر رو من جمله سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، یک سری سیاست های اصلاحی برای نظام بانکداری که بتواند از طریق وام و اعتبار به کمک سرمایه گذاری بخش خصوصی بیاید و همچنین اصلاح مثلا قانون کار و بسیاری از سیاست های دیگه باید تنظیم بشوند برای موفقیت قطعی این اصلاحات.
پیشبینی شما چی است؟ آیا مجلس این لایحه را تصویب میکنه؟
مسئله اساسی این است که اون چی که من مورد نظرم هست و صحبت چی میکنم، یه سیاستی است که شاید یه دوره 10 ساله نیاز باشد برای اینکه بتواند به نتایج قطعی و مناسب برسیدن، چه به طور کلی فرای عمر این دولت خواهد دیدن. چه به نظر من مجلس نباید تأخیری ایجاد کند در اصلاحات اقتصادی، بلکه میتواند مطمئن شود که هم این دولت و هم هر دولت دیگری که بخواهد زمام امور اجرایی رو به دست بگیره، این مجموعه بسته اجرایی رو دست سیاست های اقتصادی رو به اجرا بذاره.
خیلی متشکرم.
موفق باشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هفته گذشته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، مخالفان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را دارای انگیزه سیاسی خوانده بود. همزمان موسر رضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، میگوید بعید است مجلس نقدی شدن یارانه ها را تصویب کند. به گفته این نماینده، مجلس هفتم 332 قانون را تصویب کرده است که تقریبا نیمی از آنها توسط دولت اجرایی شده است. لذا حتی اگر لایحه هدفمند شدن یارانه ها توسط مجلس هم تصویب شود، معلوم نیست که ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد یا نه. یکی از مفاد حساسیت برانگیز لایحه دولت ماده است که بر اساس آن الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس تورم منتفی می شود. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است حقوق کارمندان را همگام با تورم افزایش دهد. آیین‌نامه داخلی مجلس هم به نمایندگان اجازه نمی‌دهد که قانونی را برخلاف برنامه توسعه تصویب کند، اما با این وجود دولت در لایحه خود تصریح کرده است که در صورت تصویب لایحه هدفمند شدن یارانه ها حقوق کارمندان افزایش نخواهد یافت.
به رغم این خواست دولت، ظاهرا نمایندگان مجلس روی خوشی به این ماده نشان نمی‌دهند. به گفته رضا رحمانی نماینده تبریز و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که حذف افزایش حقوق کارگران و کارمندان در آن قید شده است به طور قطع تصویب نخواهد شد. این نماینده مجلس روز چهارشنبه گفت با توجه به شرایط کشور و مهار نشدن تورم و گرانی موجود، امکان اجرای ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها به هیچ عنوان وجود ندارد، چرا که در صورت اجرای آن به اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله کارگران لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد آمد. به گفته حمید بهبانی، وزیر راوت ترابری جمهوری اسلامی، قرار است تکلیف هواپیماهای زمینگیر شده هما که در سال 1380 از ترکیه خریداری شدند در اجلاس حمل و نقل ایران و ترکیه مطرح شود. پیش بینی می شود این اجلاس تا پایان سال برگزار شود. وزیر راه هیچ توضیحی درباره علت زمینگیر بودن هواپیماهای خریداری شده از ترکیه نمیداد، اما کارشناسان عدم اجازه استفاده ایران از این هواپیماها را در ارتباط با قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های دولت ایالات متحده آمریکا علیه ایران می‌دانند.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
به دلیل سرمازدگی خوشسالی، ارزآوری صادرات پسته نسبت به سال گذشته 75% کاهش یافته است و امسال کمترین محصول پسته ایران به اتحادیه اروپا صادر شده است. به گفته نصرت الله نوربخش، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کرمان، سال گذشته 1,200,000,000 دلار صادرات پسته از کرمان انجام شد، اما پیش بینی می شود ارزآوری پسته در سال جاری تنها 25% سال گذشته باشد. کاهش قیمت جهانی پسته و در کنار آن خوشسالی به تولید کنندگان پسته خسارات فراوانی را وارد کرده است.
چندین ماه پس از بروز بحران در نظام بانکی و پولی جهان، هنوز ابعاد این بحران به گفته بسیاری از کارشناسان نامعلوم است. در حالی که انتظار می‌رفت پس از تزریق مبالغ هنگفتی پول از سوی دولت به بازار مالی آمریکا آرامش به این بازار بازگردد، اوایل این هفته اعلام شد که بانک آمریکا، یکی از مهمترین بانک‌های آمریکا، در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران است. در بوستون با آقای دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد، ارتباط داریم. آقای دادخواه، روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
آقای دادخواه، مشکل بانک آف آمریکا چی است؟
این بانک بزرگترین بانک آمریکا است و مسئله اساسی که داشته این است که بیش از اندازه بزرگ شده، وارد مسائل زیادی شده. این است که صحبت هست که یک مقداری خودشو کوچیک بکنه یا قسمت قسمت بکنه. در حال حاضر صحبت این هستش که دولت بهش کمکی بکنه تا بعد این مسئله حل بشه. به طور کلی در دورانی که اعتبار ساده بود و اقتصاد وضعیت مناسبی داشت، بسیاری دستگاه‌ها بیش از اون حدی بزرگ شدند که میباید باشه. فرضاً فردی مک و فنی می که وام‌های مسکن رو تضمین می‌کردن، به شدت بزرگ شدند. این بحران یک خاصیتش این خواهد بود که اندازه این شرکت‌ها و اندازه این بانک‌ها به یک حد معقولی کاهش پیدا کنه.
خب آقای اوباما روز سه‌شنبه سوگند ریاست جمهوری یاد کرد و از روز چهارشنبه رسماً کار خودش رو در این مقام آغاز کرد و در حال حاضر با اقتصادی روبرو است که بسیار بحران زده است. چه کار میتونه آقای اوباما بکنه و چه میزان از آرامش رو از چه طریق میتونه به بازار برگردونه؟
آقای اوباما واقعا در برابر یه مشکل خیلی بزرگ قرار داره. اولا جناح چپ توقعات زیادی از ایشون داره که ایشون سعی میکنه که این توقعات رو تخفیف بده. از طرف دیگه جناح راست هم با سیاری برنامه های یا با حداقل با بعضی برنامه های ایشون موافق نیست. بنابراین ایشون در یه مدت خیلی کوتاهی وقت داره، فرض بفرمایید 3-4 ماه اول، که وضعیت رو به حالت عادی برگردونه.
این در توانایی دولت ایشون خواهد بود در عرض این مدت کوتاه؟
این در توانایی ایشون هست، به خاطر اینکه بسیاری از افراد الان علاقمندن که ایشون موفق بشه. از طرف دیگه چند ماهه اول رئیس جمهور که کنگره بسیار حرف شنوی خواهد داشت، در این فاصله کم میبایستی که نشون بده که مرد میدون این مسائل هست.
معلوم هست که آقای اوباما دقیقاً چه گامهایی رو تدارک دیده که با آغاز کار خودش به مرحله عمل بگذره؟
برنامه‌ای که ایشون داده برنامه خیلی مفصلی است برای بیرون اومدن از رکود اقتصادی و عمدتاً عبارت است از افزایش مخارج دولت در زمینه انرژی، در زمینه علوم و تکنولوژی، در زمینه زیربنا، در زمینه آموزش و پرورش، در زمینه بهداشت. بنابراین از یک طرف افزایش مخارج دولت، از طرف دیگه ایشون میخواد که مالیات های افراد و مالیات های شرکت ها هم کاهش بده. در نتیجه به نظر میرسه که برنامه ایشون برنامه معقول و برنامه بسیار خوبی هستش. افرادی که ایشون انتخاب کرده عمدتا آدم های خوبی هستن. بنابراین باید دید که در عمل چطور پیش میاد. یک مسئله ای که بدون شک ایشون باید توجه کنه، با توجه به پرستیژی که حداقل در آغاز کار در دنیا داره، میبایستی مسئله سیستم پولی و مالی دنیا رو هم اگر بتونه در دستور کار قرار بده.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما تنها بانک‌های آمریکایی نیستند که همچنان ضربه‌های بحران را باید تحمل کنند. در روزهای گذشته اعلام شد که بانک معتبر یا سابقاً معتبر رویال آف سکاتلند با حدود 50 میلیارد دلار ضرر روبروست. هم اکنون آقای دکتر هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن، آن سوی خط است. آقای زمانی روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
چرا تلاش‌های دولت بریتانیا برای نجات نظام بانکی تا به حال بی‌نتیجه مونده؟
ببینید، وام هایی که بانک ها به مردم و شرکت ها میدن در حقیقت دارایی این بانک هاست که باید پس بگیرن و بهره پس بگیرن. مشکل این هستش که سرنوشت بعضی از این وام ها کاملا مشخص نیست. بعضی هاشون خب مشخصه برمیگردن، بعضی هاشون هم مشخصه که طرفی که وام رو گرفته ورشکست شده و دیگه این وام قابل برگشت نیستش. اما مقدار قابل ملاحظه از این وام ها در مرز قرار دارن، یعنی طرف ممکنه برگی بتونه بپردازه یا اینکه ممکنه نتونه بپردازه. به خصوص در شرایط رکود اقتصادی که الان قرار داریم، خیلی از این وام هایی که ممکنه در 6 ماه قبل به نظر میرسید قابل برگشت باشن، دیگه طرف نتونه برگردونه. این هستش که این به اصطلاح وام های فاسد، این دارایی های فاسدی که بانک ها دارن، مقدارش یه مقدار ثابت و بسیار مشخصی نیستش، یه مقدار احتمالیه، یک تخمین هستش. و این تخمین و ضریب نااطمینانی که حول هوش این مقدار وجود داره باعث شده که بانک ها بسیار محافظه کار باشن و ریسک پذیر نباشن و خودداری از این بکنن که به صنایع، به مردم وام بدن. و این خودداری اونها باعث شده که چرخه رکود اقتصادی عملا تشدید بشه. یعنی این رکود اقتصادی و محافظه‌کاری بانک‌ها همدیگر رو تشدید میکنن.
خب آقای زمانی، دولت بریتانیا یکی از اولین دولت‌هایی بود که با پمپاژ مقدار زیادی پول به بازار سعی کرد که آرامش رو به بازار بازگردونه. چرا تلاش‌های دولت بریتانیا تا به حال بی‌نتیجه مونده؟
خب به خاطر همینی که بسیار معتقدم که این مقداری که پمپاژ شده شاید کافی نباشه، چون اون مقداری که بانک‌ها شدش بیشتر مربوط به وام‌هایی بودش که سرنوشتشون مشخص بود، میدونستیم انقدر وام ها و مسموم وجود دارن، ولی مقدار دیگه ای هستن که حجم خیلی بزرگی هستن و سرنوشتشون مشخص نیست. بانک ها در رابطه با اون عدم اطمینان هستش که حافظه کاری میکنن و وام نمیدن. الان سیاستی که دولت بریتانیا در پیش گرفته این هستش، علاوه بر اینکه پول تزریق بکنه به شرکت های به این بانک ها، به عنوان یک بیمه کننده برای این بانک ها عمل بکنه که چنانچه در آینده برخی از این وام ها بر نگشتش، بانک ها اطمینان داشته باشن که دولت اینها رو بیمه خواهد کردش و از این طریق بدون اینکه همه پول مقدار اون وام های مسموم رو همش رو تزریق بکنه، بتونه با بیمه کردنش، زیر نوشتنش، این اطمینان رو به بانک ها بده که در صورتی که با مشکل مواجه بشن بیمه براشون وجود داره و از این طریق اونها رو تشویق بکنه که از این بنبستی که به وجود اومده خارج بشن.
خب با توجه به این بحران چه چشم‌اندازی می‌شود از اقتصاد بریتانیا ترسیم کرد؟
پیش‌بینی این مسئله در حال حاضر بسیار دشوار هستش، چون مقدار زیادی از نااطمینانی‌هایی که در حال حاضر وجود داره نااطمینانی‌های روحی و روانی سایکولوژیکال در بازار هستند. بانک‌ها شدیداً می‌ترسن که این دارایی‌هاشون بر نگرده و این مسئله رکود رو تشدید می‌کنه. اگر نتونه دولت این بنبست رو بشکنه و به بانک‌ها اطمینان خاطر بده که به فعالیت روزمره خودشون برگردن و چرخه اقتصاد به راه بیاندازن، مشکل چند برابر خواهد شدش. باید امیدوار بودش که در شرایط کنونی این سیاست جدیدی که دولت اتخاذ کرده که به عنوان یک بیمه کننده وارد عمل بشه تا به بانک‌ها اون اطمینان خاطر رو بده، موفق بشه و بتونیم از این بنبست خارج بشیم.
سپاس از شما آقای زمانی در لندن. در اینجا توجه شما را به پیام دو شنونده رادیو فردا جلب می کنم.
با سلام، من یه بازنشسته هستم، از تهران تماس می گیرم. می خواستم بگم تو مملکت ما کم اختلاف طبقاتی بود. احمدی نژاد اومد بین بازنشستگان هم اختلاف طبقاتی ایجاد کرد. بازنشستگان لشکری حقوقشون به شدت بالا رفته، ولی بازنشستگان کشوری یا تامین اجتماعی همون حقوق کم رو می گیرن و خط فقر شدید قرار گرفتن. با سپاس از برنامه شما.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
الو سلام، خسته نباشید. می‌خواستم بگم که من الان وام گرفتم، وام اشتغازایی. برآورد کردم که هر چی در میارم باید یا خرج ماشین بشه یا اجاره خانه یا قسط ماشین. چیزی واسه خوردن نمی‌مونه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2-0-42-02-21-12-41-13. دومین همایش بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران از سوی اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه برگزار شد. در این همایش به رغم هماهنگی انجام شده، برخی از مقام‌های کلیدی دولت حضور نیافتند. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این همایش اظهار نظرها درباره بی‌تأثیری بحران بر اقتصاد ایران یا حواله تمامی مشکلات موجود به بحران جهانی را تفریط و افراط خواند و گفت انتظار می‌رود بحران اخیر به شکل حکیمانه تحلیل شده و جایگاه اثرپذیری اقتصاد ایران مورد شناسایی قرار گیرد. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، هم از لزوم تدوین بسته حمایتی دولت از تولید و بخش خصوصی صحبت کرد و گفت بحران مالی از مرزهای آمریکا گذشته و به ایران نیز رسیده است و باید هر نهادی به سهم خود اقدام لازم را انجام دهد، چرا که نمیتوان ادعا کرد ایران به عنوان جزیره امن از آثار بحران مصون است. به گفته آقای آل اسحاق، از دست رفتن 195 هزار فرصت شغلی در کشور طی 3 ماه گذشته یکی از پیامدهای این بحران بوده است. داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، در همایش بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، با برشمردن کاهش قیمت نفت به عنوان یکی از تأثیرات منفی بحران مالی جهانی گفت با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و با کاهش قیمت نفت از 140 به کمتر از 40 دلار، بودجه سال آینده ایران با 25 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد. به گفته وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، برای مقابله با کسری بودجه 4 راهکار وجود دارد: کاهش مصارف بودجه، تعیین نرخ ارز مناسب، انتشار اوراق مشارکت و دریافت اقساطی وام‌های عمرانی.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول به تهران می رویم و با آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، نگاهی می اندازیم به رویدادهای بورس. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر زنگار.
آقای احمدی، ظاهراً بورس در این هفته با تلاطم روبرو بوده و گفته می شه که روز دوشنبه معاملات خوب بودن، روز سه‌شنبه سقوط کرد. رویدادهای مهم بورس در هفته چه بودن؟
ببینید آقای زنگار، شاخص بورس با رسیدن به عدد 8400 واحد کماکان در پایین ترین حد خودش در 5 سال اخیر قرار داره، که در تاریخ 40 ساله بورس چنین سقوطی رو ما شاهد نبودیم. از طرف دیگه اجرای طرح تحول اقتصادی و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی میتونه خبر بسیار نگران کننده برای شرکت‌های بورس در سال 88 باشه. در این صورت بسیاری از شرکت‌های بورسی قادر به ادامه حیات نخواهند بود و اعلام ورشکستگی خواهند کرد، و روند اعلام EPS و سود سال 88 شرکت‌های بورس نماگر این واقعیتی که رکود شدید اقتصاد جهانی هم به ایران سرایت کرده و دامنگیر بسیاری از شرکت‌های بورسی شده و باعث کاهش فروش و سودآوری اونها گردیده. حالا تو این شرایط اگر دولت بیاد نرخ حامل‌های انرژی رو برای صنعت آزاد بکنه، خیلی از شرکت‌های بورسی با زیاندهی و ورشکستگی مواجه خواهند شد. از طرف دیگه رکود عمیق در صنعت ساختمان و املاک که از خرداد 87 در ایران شروع شده، دورنمای تیروتاری برای سهام‌های ساختمانی، سیمانی و کاشی و سرامیک در سال 88 رقم زده.
پس سهام چه شرکت‌هایی بود که روز دوشنبه به فروش رفت؟
ببینید، در هفته جاری در روز دوشنبه شاهد تشکیل صف‌های خرید برای سهام‌های سنگ آهنی، فوربروی، پتروشیمی، پالایش نفت، مس و فولادی‌ها بودیم که با توجه به ادامه روند نزولی نرخ فلزات، نفت و کالا در بازارهای جهانی، به باور برخی کارشناسان بی‌طرف این می‌تونه نوعی توافق پشت پرده برای افزایش تصنعی شاخص‌های بورس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تلقی و تفسیر بشه.
خریدارها کی هستن؟
اشخاص حقوقی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت و برخی نهادها و ارگان‌ها که نقدینگی دارن و پول نقد دارن. در حال حاضر بسیاری از سهامداران جز که در طول 3 سال اخیر بخش عمده از دارایی و سرمایه‌شون تو بورس از دست دادن، پولی برای خرید سهام ندارن، و بسیاری از افراد دیگه در خارج از بورس هم اعتمادی به سرمایه‌گذاری در بورسی که شاخصش در واقع حدود 25% در ماه‌های اخیر سقوط کرده ندارن که بیان سرمایه‌گذاری بکنن.
خب هفته آینده چه پیش بینی می‌شود کرد؟
روند رکودی عمیق و فراگیر بورس تهران در هفته و هفته‌های آتی کماکان تداوم داره، و تا زمانی که شاهد افزایش نرخ جهانی نفت به ارقام فراتر از 70 دلار نباشیم، نباید انتظار تحولی چشمگیر در بورس تهران رو داشت، مگر اونکه مدیران تکنوکرات توانمند سکان کشتی طوفان‌زده بورس تهران رو در شرایط کنونی به دست بگیرن.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون از دعوت.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم و با گفتن روز بخیر، من فریدون زرنگار
و من مانیا منصور به شما روز خوش میگوییم. شاد و تندرست باشید.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا رو میشنیدید که این هفته همکارم مانیا منصور فریدون زرنگار را در تهیه آن همراهی میکرد. بازپخش این برنامه را همین امروز ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید.
تجربه‌های دیروز برای فردا، دغدغه‌های امروز
برای نسل ما.
با نگاهی تازه هر پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب دوستان، به پایان مجله نیمه شب نزدیک می شویم. با آرزوی شبها و روزهایی کم دغدغه و نگرانی و همچنین یک خواب خوش و آرام برای شما، این بخش رو نیز به پایان میبریم. اگر هم که چشماتون هنوز گرم خواب نیستند، پس همچنان با رادیو فردا بمانید، چرا که همکارم حسین قویمی رأس ساعت 1 بامداد با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. اما یادآوری میکنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 و تکرار میکنم 00420221124113 در تمامی ساعات شبانه روز پذیرا و جویای پیام های شماست. من الهه روانشاد به اتفاق دیگر همکارانم در این مجله نیمه شب به شما خدا نگهدار میگویم. سالم و سربلند باشید و شنونده دائمی ما.